عهد الى الحافظين يقول الشيء كان ممكنا فوجد 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 فوجد.
این مراحلی است که در مقام تحلیل گفت تفکیک میشه، اما در مقام واقع اینها متحده. الشیء کان ممکنا فوجب فوجب فوجد فوجد، این پنج تا این در مقام تحلیل اینجوری، الشیء کان ممکنا فوجب فوجب فوجد فوجد. عرض شود که اینا مراحلی است که در مقام تحلیل گفته میشه در چی، ولی در مقام واقع اون عرض شود که فعل خلق و ایجاد عین وجوده. اینجوری نیست که خلق و ایجاد و ابداع اول باشه یه چیزی باشه و بعد در ادامه وجود بیاد در با فاصله مثلا زمانی اونها، نه اصلا ایجاد همون وجوده. حالا می‌خواستیم تشبیه که بکنیم، گفتیم مثل این روشنایی این لامپه، تا وقتی که داره ایجادی هست یعنی از جایی داره فیضی میاد این وجود هست، فیضی که نباشه این وجود نیست. اون افاضه با وجود این شی متحدانند. به دو اعتباره که یک بار میگیم ایجاد، یک بار میگیم وجود. وقتی که انتصاب این را به فاعل ببینیم میشه ایجاد، انتصاب رو که نبینیم وجود این هست. این تحلیلی است که حالا در فلسفه در جای خودش گفته شده، عرض شود که الشیء کان ممکنا فوجب فوجب فوجد فوجد. اینا مراحل پنجگانه است که در تحلیل گفته میشه، و الا در مقام واقع عرض شود که این ایجاب و وجوب و ایجاد و وجود همش یکیه. این ایجاب هم که میاریم برای اینکه عرض شود الشیء ما لم یجب لم یوجده، اول باید وجود پیدا بکنه این، بعد وجود پیدا بکنه. ایجاب وجوب ایجاد وجود، اینا همه در عالم واقع متحدند، یک حقیقت هم که تحقق پیدا میکنه. در مقام تحلیله که ما میایم این رو میگیم این و اون جداش میکنیم، و این ترتب البته یک ترتب درستی است، منطقی است، ولی در مقام واقع و نفس الامر و تحقق اینها یک چیز هست. این چیزی است که حالا در فلسفه گفته شده که جای خودش در بدایا نهایی در مرحله در بحث مواد ثلاث و در بحث علت و معلول این بحث آمده که ملاحظه میکنید. این نظریه بنابر اونچه که در فقر وجودی و نظریه ربط که ملا صدر را گفته این تقویت شده و قویتر هم خودش رو نشون میده که در جای خودش. این بحث در علل حقیقی است که علت حقیقی معتل وجوده، که حقیقت چیزی از چیز دیگری نشأت میگیره، اصل وجود او از چیز دیگری نشأت میگیره، و هر جا که این علیت حقیقی باشه این ایجاد و وجود متحده. اما در علل اعدادی که شی معده، مثل این که الان فرض کن استادی که داره یک مطلبی میگه و کسی چیزی رو میفهمه، این گفتن او و تلاش او عرض شود که یک علیت اعدادی است، یه زمینه ای را فراهم میکنه، ولی اونی که معتل وجوده و علم را ایجاد میکنه در اذهان اون فاعل دیگری است، خداست، و عرض شود که علت حقیقی است. این علل اعدادی است. در این نوع موارد طبعا این قاعده جاری نمیشه. البته این را حالا چون بحث ما بحث فلسفی نیست نمیخوایم ادامه بدیم این قسمت را، ولی اجمالا اینه که در علل اعدادی هم یک حدی از کارشون حقیقی است، در حدی که حقیقی باشه اونم ایجاد و وجود متحده، ولی در عرض شود که مقایسه با وجود اون شی، مثلا این علم در ذهن شخص، عرض شود که طبعا این علت حقیقی نیست، یعنی او معلم نیست که ایجاد بکند این علم را در ذهن و نفس کسی، او زمینه ای فراهم میکنه تا اون ایجاد که یک امر قدسی و غیبی است محقق بشه. یعنی گفته های معلم یا خواندن کتاب این زمینه میشه که شخص و نفس آمادگی پیدا بکنه تا از عالم غیب بر او افاضه بشه. اون ایجاد و وجود از جای دیگری است، ایجاد از ناحیه حضرت حق، وجودم که همون است که پیدا میشه، اون علمی که اینجا پیدا میشه. اون علیت حقیقی است، اما کاری که معلم میکنه یک کار اعدادی است، زمینه ای رو فراهم میکنه تا این چی بشه. منتها همیشه این علت اعدادی هم در واقع یک فعل حقیقی داره، منتها فعل حقیقی او وجود نیست، یک چیز دیگه است که اون رابطهش در اونجا باز ایجاد و وجوده. البته به هر حال این بحث در علیت حقیقی است که ایجاد و وجود متحده، در این در حدوثش و در بقایش هم همینطوره، برای اینکه معلول حقیقی بنابر نظریه حق که اشیا در بقایشون هم نیاز به علت دارن، همونطور که در حدوثشون نیاز به علت دارن که در فلسفه باز گفته شده، حقش اینه که اشیا در بقا هم نیاز به علت دارن، همونطور که در وجود نیاز به علت دارن. خب اون وقت در بقایش هم باز یعنی این ایجاد مستمره و وجودم مستمره، ایجاد و وجود متحدند، متحد در حدوث ایجاد حدوثی است و با وجود حدوثی یکی است، در بقا ایجاد بقایی است و استمراری است و وجودم وجود بقایی است. این که میگیم ایجاد و وجود متحدند در علل حقیقی است اولاً، و در سلام علیکم در حدوث و بقا هم هست، بنابر اینکه در بقا هم نیاز به علت داره، منتها ایجاد حدوثی با وجود حدوثی متحده، ایجاد بقایی با وجود بقایی متحده. این در عرض شود که اون بحث. بنابراین این بحث اینکه شما به این قاعده فلسفی تمسک کردید، این قاعده مربوطه به علل حقیقی است و در علل و از فوائل اعدادی این بحث به این شکل نیست. این اولا. ثانیاً بر فرضی هم که حالا شما اینجا نوعی بگید که اینجا هم نوعی علیت تصویر بکنید و با یک تسامحی بخواید برید جلو، علیت اینجا در همون حدوثه، توجه کردید؟ در حدود وجود در آن اول، همون که اول ایجاد کرد اون وجود آن اول با ایجاد او متحده. اگر با یک تسامحی هم بخوایم چی بکنیم و بگیم نه اون قاعده در این علل اعدادی اونها میاد، وقتی که این صورت حیوان برش صادق شد به شکل نقاشی یا مجسمه، اون لحظه ای که داره میشه صورت حیوان، فعل او ایجاد او با وجود اون در آن اول متحده، در بقا دیگه طبعا او موجود نیست، علت نیست که بگیم در بقا هم او با این متحده. بقا این نقاشی یا بقا این مجسمه و پیکر معلول یک علل و عوامل دیگره، توجه کردید؟ و علیت این اگر هم بپذیریم برای همون آن اوله، در آن اول هم ما میگیم آن اول که همزمان با ایجاد او وجود اولی هم هست، ما میگیم بله این اشکال داره، حکم ایجاد که گفتیم حرامه، وجود اون آن اولش هم حرامه چون اصلا با ایجاد یکیه. اما بقای این امر در ادامه سلام علیکم که دیگه ربطی با این علت نداره و این رابطهش دیگه با این علت قطع میشه دیگه، این ساخت و تمام شد رفت دیگه، بقای این مجسمه یا این نقاشی اون معلول یک علل و عوامل دیگری است در عالم تکوین، این دیگه ادامه او با او ارتباطی نداره. بنابراین این استدلال اول برای حرمت بود که تمسک به بحث ایجاد و وجود بود و قاعده وحدت ایجاد و وجود بود، که عرض کردیم که اولا این قاعده در علل حقیقی، ثانیا اگر هم بگیم در علل اعدادی هست مربوط به همون آن اول هست، اما در بقا دیگه این وجود این بقای این نقاشی و چیز وابسته و معلول عرض شود که این علت نیست، مثل این که بقای این ساختمان دیگه در ادامه معلول اون علت معمار و بنا نیست، اونا از بین میرن ولی این بر سر پای خودش استاده. ولذا و بحث ما در بقای نه اون آن اوله، یعنی بحث اینه که این مجسمه میشود بماند در ادامه و نگه داشته بشه و حفظ بشه یا نه. این وجه اوله که حالا خود رفت تو عالم فلسفی و جوابش هم اجمالا همین است که عرض کردیم. وجه دوم، دیروزم یاد شما کردیم، گفتیم حالا دیروزم که ما وارد بحث فلسفی شدیم و ایشون هم علاقه داره نیست،
مثلا اینجا وقتی ساختی مجسمه و نقاشی حالا مثلا در همون ساخت مجسمه ترکیب صناعیه،
ترکیب صناعیه،
یه قیاس اموری ترکیب،
یعنی اون
صناعی را به ترکیب حقیقی و طبیعی.
بله، ایجاد هم اینجا ایجاد که میگیم یعنی ایجاد این صورت ترکیبی مقصوده، نه اون مواد دیگه وجوده. آره همون ترکیب. ولی حالا این بحثش همینه دیگه،
ترکیب پدید نیامده در حالی که در اونجا ماده و صورت حقیقتا نیست.
بله بله، ترکیب حقیقی نیست که چیز حقیقی اومده باشه، ترکیب صناعیه. بله همینطوره.
معظمانه وارد بحث مفاهیم دوم شدی قبل از اینکه روایات و آیات معارض با اون دلیلی که میگفت حرامه یا مثلا حداقل معصومه، حالا حرام بنا به قول حرام روایت معارض طرح نکرده.
نه چرا دیگه شکردیم روایت رو
روز چهارشنبه بنده
نه اون سه چهار دستش کردیم، دو سه طایفه شد و جمعش کردیم به شکلی. چرا اینو قبلا داشتیم؟ بله هر شبت که نه چرا اینو بحث کردیم؟
اصلا به صورت توفیلی و استدراتی خیلی گذرا بعض موقع اگه اشاره شده شدید متمرکز شده باشیم بله روایت معارض هست، ما بخواییم جمع بکنیم.
چرا نه؟ تو چه بحثی؟ در چه بحثی؟
در
مقام اول ساخته. نه چرا اونجا همه توایفشو بحث کرد؟
جمع دلالی ممکن شد یا نشد؟
چرا؟
تعارض مستقر
شد؟ چرا بحث کردیم؟ چرا
بحث
کردیم؟ نه به اونجا ها نمیرسید، جمع اطلاق و تقلیدی داشت و حلش کردیم اونا. اما حالا اینجا این وجه اول بود. وجه دوم این است که در فرمایشات بزرگان آمده، از جمله حضرت امام هم خوب تقریر کردن، اینه که وجه دوم برای حرمت حفظ و نگهداری عرض شود که مجسمات بنابر قول به حرمت ساختش، اینه که بگیم که ادعای این تشبث به این قاعده فلسفی نکنیم که ایجاد و وجود متحدند و بریم تو این باب فلسفی، بلکه بیایم بگیم که یک ملازمه عرفیه وجود داره، ملازمه عرفیه را تمسک بکنیم، نه بحث های فلسفی. ملازمه عرفیه این وجه دومه. مقصود از این ملازمه عرفیه این است که عرض شود که همونطور که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه خوب تقریر کردن این را در مکاسب محرمشون، اینجور تقریر می شود کرد این ملازمه عرفی را، که عرض شود که با این مقدمه که چیزهایی که عرض شود که در مورد نهی قرار میگیره یا مورد امر قرار میگیره، گاهی اون فعلی که مورد امر و نهی قرار میگیره یک فعل غیر قار و ذاتی است، یک چیز غیر ثابت و ماندگاری است که همزمان با فعل یه چیزی پیدا میشه و بعد هم تمام میشه. مثل که داره نماز میخونه، نماز که میخونه این افعال همراه در هنگام اراده او و ایجاد همراه با ایجاد این نماز هم محقق میشه، یا حج یا امثال اینها، و عرض شود که و بعد هم تمام میشه. اینا یه چیزایی است که افعالی است که افعال به معنای اسم مصدری که غیر قار و ذاته، قراری نداره، وجودش متصرمه و با همراه با ایجاد بلافاصله تمام میشه. این یک نوعه که این محل بحث ما نیست. نوع دوم از اون افعال اونجاییست که نتیجه فعل یک امر خارجی قار و ذاتی است و از امور متقرره در خارجه، یعنی فعل او نتیجه ای میدهد که روی پای خود میایسته. مثل که میگیم ابن مسجدن، مسجدی بساز. ابن مسجدن عرض شود که فعل او متصرم است و منقضی است، اما نتیجه فعل او یک امر متقرر ثابته. پس گاهی افعال ما که متعلق امر و نهی قرار می گیرد با نتیجه فعل کاملا یکی است، و همونطور که فعل متصرم و منقضی است، نتیجه فعل هم یک همراه خودش متصرم و منقضی است و غیر متقرر و قار است. قسم اول. قسم دوم این که نه، فعل ما یک حالت، اونجا بیشتر یه فعل لازمه که انجام میشه، ولی در قسم دوم اینه که یک حالت متعدیه به ماده غیر خودش هست و نتیجه، گرچه فعل متقضی و منصرم هست و زمانی و تمام میشه، اما نتیجه فعل یه چیز دیگه ایست که اون خارج از فعل، بعد از فعل باقی میمونه و ماندگار میشه. مثل ابن مسجدن وقتی میگه مسجد بساز، بنای مسجد و اون فعالیت و عملیات ساخت و ساز یک عملیات زمانی است، در طول زمان محقق میشه و تمام میشه میره، این فعالیت تمام میشه. اما نتیجه فعالیت و حاصل این فعل عرشبت و اسم مصدر این فعل یک امر باقی است و مستمره، که همون ساختمانی باشه که باقی میمونه. حالا نری تو عالم غیب و ملکوت و اینا دیگه. بله حالا اون امر مشترکه که همه افعال ما یک صورت ملکوتی داره و در عالم میمونه. اون رو بذاریم کنار، چون ما نسبت به اون صور ملکوتی که حالا مستقیم وظیفه ای نداریم، ولی اینجا فرق میکنه این بود و نبود این چیزایی. ما از نگاه مادی این عالم و جهانی که حساب بکنیم، افعال ما گاهی تمام میشه و حاصلی ازش در این عالم مادی باقی نمیمونه، یک امر قار و ذات در این جهانی ازش باقی نمیمونه، یه وقتی هست که نه، یک امر حاصلی از اونها در همین عالم و عرصه عالم مادی باقی میمونه. در جهان غیب که خب بلا بر تجسم اعمال و اونها داستان دیگه داره که اون مشترکه بین همه اینا، فرقی هم نمیکنه. همه اعمال عرض شود که یک حقیقت ملکوتی داره که اون باقی است و از مقوله مادی هم نیست. بله بله همینطوره، با این قیده. بله همینطوره. عرض شود که این نوع دومه، مثل ابن مسجدن، یا عرض شود که این که میگه شراب نساز. خب وقتی شراب ساختن فعلش تمام میشه، ولی حاصلش چیزیست که متقرره. حالا اون تقررش تقرر خیلی طولانی مدته، کوتاه مدته، اینا خیلی تفاوت در بحث نداره. این مقدمه این استدلال دومه. اون وقت گفته میشه که در این استدلال دوم، این که در مواردی که امر یا نهی به فعلی تعلق بگیره که اون فعل گرچه غیر متقرر و متقرر نیست و منصرم و متصرم و منقضی است، اما حاصل اون یک امر متقرری است، یک امر متقرری است. این قسم دوم در اینجا ممکنه ما قائل به یک ملازمه عرفیه بشیم و به این بیان که بگیم در اینجا وقتی که شارع عرض شود که نهی کرد مثلا از تنجیس مسجد، تنجیس در یک آن واقع میشه یا زمانی واقع میشه فعل او، ولی حاصلش اینه که این نجاست در مجلس مسجده. ظاهر این نوع موارد در قسم دوم این است که عرض شود که اگر ملازمه است از دید نگاه عرفی بین حرمت خود فعل و مبغوضیت خود فعل و مبغوضیت بقای اون اثر، اگر میگه این کار مسجد رو نجس نکن، یعنی اثرش نباید باقی بمونه، در ادامه هم برای او مبغوض بقا و ماندن این نجاست در مسجد. اگر میگوید عرض شود که مسجد را بساز، معناش اینه که این کارت مطلوبه و مانده بودن و ماندگاری و بقا و حفظ این هم مطلوبه. این مبغوضیت و مطلوبیت افعال در قسم دوم عرفاً ملازمه دارد با مطلوبیت و محبوبیت و مبغوضیت حاصل این فعل و عرض شود که آثار اون که در بقا هست. الا این که البته این یه ملازمه عرفیست، اینجا اصلا بحث فلسفی نمی کنیم که اون ایجاد این وجود، ایجاد و وجود عقلاً متحدن، هر حکمی ایجاد داره وجود هم داره، اون نمیگیم، برای اینکه اون وجود، وجود آن اوله، وجود بقایی که با ایجاد یکی نیست. جوابش همونی که بودی، نه میگیم این حرفا نیست، همون وجود بقایی غیر از ایجاد از نظر فلسفی. اما از نظر عرفی اینا عرف یک نوع ملازمه ای میبینه، بنابراین نتیجه این ملازمه عرفی از شاید یک قاعده کلی است و اون قاعده کلی اینه که هرگاه که فعلی از قبیل فعل نوع دوم مبغوض یا محبوب مولا قرار بگیره و متعلق امر و نهی شارع قرار بگیره، این امر عرفاً ملازمه با اینه که یک امر و نهی به اون عرشبت که حاصلش هم تعلق بگیره، محبوبیت و مبغوضیتی هم به حاصلش تعلق بگیره. البته این ملازمه عرفیست، قابل تخلف هست، یه جایی ممکنه که عرشبت که تخلف بکنه. حالا مثالی که مثلا زدن گفتن زنا که یک فعل محرمه ولی نتیجه این فعل محرم ولد و زناست. خب فعل مبغوض بوده اما حاصل اون فعل که مثلا این ولد و زناست اون مبغوضیت نداره، کسی نمیگه اون رو باید از بین ببری یا نگهش ندار، نه اونم مثل بقیه انسان ارزش داره. اگر بگیم حالا این مثالیست برای این اثر فعل و اینها، و به هر حال یه جاهایی ممکنه که عرض شود که با دلیل خاص بگیم فقط اون اقدام اولیش اشکال داره، بقایش مانعی نداره. اما عرض شود که ظاهر عرفی قصه اینه که این دوتا قسمت ملازمه داره. و ابتداءن هم تو ذهن ها که بیاد وقتی میگه مجسمه حرامه، یعنی ساخت مجسمه حرام، آدم فکر میکنه نگاهش هم نباید بداره. یک چنین ملازمه ای عرفیه ای ادعا شده که در کلام حضرت امام این به خوبی تقریر شده. بعضی از معاصرین اونها هم این را پذیرفتن، در همین انوار فقها ها اونها رو این بیشتر چی کردن. قبل از حضرت امام هم در کلمات کم و بیش این مطرح بوده، ایشون بهتر با یه بیان دقیق تری تقریر کرده. این وجه دومه که قاعده عقلی نیست بلکه ملازمه عرفیه است. این وجه را خود حضرت امام یک پاسخی دادند. پاسخی که ایشون دادند این است که بله، ما کبرا را قبول داریم که علل قاعده جایی که ایجاد یک امری در خارج که به صورت یک مرکب صناعی است، یک حقیقتی است که با فعل او محقق شده پیدا میشه، این ایجادش که اشکال پیدا کرد، اون بقایش هم اشکال داره، ظاهرش این ملازمه بین این دوتاست. اما عرض شود که در اینجا، ولی چون این ملازمه عرفی است، اینجور نیست که همیشگی باشه، ممکنه که یک جایی هم با یک قرینه بگیم که نه این ملازمه نیست، چون عقلی نیست، عرفیه. و امام در جوابی که اینجا میفرمان اینه که اینجا ما قرینه عقلیه داریم، یه قرینه ای داریم که میشود بگیم ایجادش، یعنی ملازمه رو بر میداره. اون قرینه عقلیه اون روایاتی است که 5-6 روایتی است که یا 6-7 روایتی است که در کتب عامه و خاصه آمده بود در خصوص ساخت مجسمه، که بفرمود که کسی که مجسمه بسازد در روز قیامت عرض شود که مأمور میشه به این که ان ینفخ فیها و ما هو بنافخ فیها. در روز قیامت یک نوع عذابی است برای او را وامی دارند به این که ینفخ فیها، روح بدمه در این پیکر، در حالی که و ما هو بنافخ فیها. از این روایات استفاده کردیم که می شود استفاده کرد که اون چه که مبغوض در ساخت اینها اون تشبه به خالقه. این که کسی بخواد به صورت خالق خودشو در بیاره و شکل و شمائلی از موجود زیروح ایجاد بکنه که حالا این موجود برتره در عالمه، و کسی که بخواد شکل و شمائل اون درست بکنه، یک نوع تشبه به خالق در آورده. از این روایات استفاده میشه که عرض شود که حکمت این حرمت ساخت همون تشبهه. اون وقت اگر حکمت شد تشبه، این تشبه در احداث و ایجاد صور و مجسمه هاست. وقتی میخواد بسازه، سازنده این تشبه رو داره پیدا میکنه. و اما بعد در حفظ و بقا و ماندگاری دیگه این تشبهی نیست. بنده خدایی که مجسمه رو نگه داشته تو خونه، او که در صدد تشبه به خالق من نیامده. اونی که تشبه درش هست همون عملیات ایجادی و احداثی است، نه این فعالیتی که بعد، یعنی حفظ و ابقا و اقتناعی که بعد انجام میشه. او تشبهی در کارش نیست، تشبه کار اونه. این نکته درسته که حکمته، ما نمیگیم علته، ولی همین حکمت مانع میشه که اون ملازمه عرفی انعقاد پیدا بکنه، تلازم تام بشه، به خصوص که اون ملازمه هم یک دلیل عقلی این شکلی است دیگه، یعنی با یک احتمال جدی مخالف میتونه عرف بگه من دیگه ملازمه ای نمیفهمم. توجه کردید؟ ما عرف رو ملازمه ای نمیفهمم. مثلا در ساخت شراب اینطور نیست، مسکن اینطور نیست، خمر که ساخت و ایجاد کرد عرف میگه خب نگه داشتنش هم فرق نمیکنه. توجه کردید؟ بلکه اونجا عرف تو ذهنش میاد که اصلش همین نگهداریشه که بده، اونجا خودش قرینه داره برای اینو ملازمه. نه حالا دلیل خاص رو میذاریم کنار، اون دلیل خاص که جای خوده، اگه ایش دلیل خاصی هم نبود باز اونجا میشد اینجوری بگیم این ملازم، اونجا هم دلیل خاص داریم. بله دلیل خاص داریم. اما حالا بله عرض شود که حالا مثالش که الان چیز فوری چیزی به ذهنم نمیاد، ولی فرضم اگر بگیم اینجور ملازمی دلیل خاصی هم نبود، اونجا میشد اینجور چیزی رو گفت، بعید نبود. اما در اینجا با ملاحظه این روایات دیگه خیلی نمیشه گفت اون ملازمه رو پذیرفت، که بیشتر در این روایات روی اون عملیات ایجادی که نوعی تشبهه تأکید شده و دیگه معلوم نیست که با ملاحظه این نکته ملازمه ای بشود ادعا کرد. و چی بود؟ عرض شود که این در این جهت که ایشون اینجا فرمودن، اما این نکته یک ملاحظه، این پاسخ حضرت امام یک ملاحظه البته داره، و اون ملاحظه اینه که شما فقط این روایات رو نبینید، روایات دیگری هم بود که میگه که بعضی روایات میگفت کسر صور را میگفت، یا بحث تمثال را میکرد که روی عرض شود که خود تمثال مبغوضیت را میبرد، نه اینکه حالا بخواد تو فعالیت اولیه و اقدام اولیهش عرض شود که بخواهد چی بکنه. بلیزا نباد این زمینه که حکمته، نباد فقط این روایات را دید، 20 تا روایت بود، روایت های دیگری هم بود که خیلی کار به این نفخ و این حرفا نداشت. و قبلا هم گفتیم که فلسفه و حکمت این حکمم معلوم نیست که منحصر در این باشه. توجه کردید؟ حکمت های دیگری هم احتمالاً داشته باشه که ما مطلع نباشیم. با ملاحظه اونها اون وقت معلوم نیست که این جواب تام بشه. یعنی ممکنه بگیم که اینو ملازمه عرفیه وجود داره. این جواب حضرت امام که حالا ممکنه که یک مناقشه‌ای به این شکلی هم در فرمایش ایشون داشته باشیم. اما مع ذلک کله عرض شود که ایشون حالا رو مورد بحث کردن، اما در ضمن این که حالا این مورد رو ما نوعی جواب میدیم، اما در خود کبرای کلیش هم اطمینانی وجود نیست، نداره. توجه کردید؟ کاملا موردی است، مورد به مورد باید دید، خیلی قاعده کلی وجود نداره. این که وقتی که میاد میگه این عمل رو انجام نده، این نتیجهش رو حالا نمیخواد در حدی که باید اصلا رفع از بین برد اون را، یا این که نتیجهش را نمیگه از بین ببر ولی تو نگه ندار، یا این که نه نگه داشتنش هم طوری نیست. سه حالت داره که هر یک از اینا قرینه میخواد، یک چیز کلیه، قاعده ملازمه عرفیه کلیه وجود نداره. مثلا در اون تنجیس مسجد یک جوری فضای بحثه که ایجادش اشکال داره، عرض شود که بقایش هم اشکال داره، و مأمور میشه مکلف که بره ازاله نجاست بکنه و تطهیر بکنه. گاهی اینطوره به خاطر حالا شرایطی که داره، یا حالا دلیل خاص یا شرایطی که داره. گاهیه که ممکنه که نه اون مأمور به از بین بردن نباشه، ولی خودش نباید این را عرض شود که حفظ بکنه نگه داره. گاهی هم نه اونم مانعی نداره. یک ملازمه قطعی که ما قاعده بگیریم واقعش یک اطمینانی میخواد، چون حکم آمده روی اون فعل رو داره حرام میکنه، میگه این کار رو نکن یا این کار رو بکن، اما اینکه حفظش هم را واجبه یا حفظش حرامه، یا از بین بردنش واجبه از بین بردنش حرامه، این چیزی نیست. مثلا در همین ابن مسجدن، مسجد بساز، حالا این مسجد بساز عرض که در اینجا یه قرائن خاصی وجود داره که خب میگه که حفظش هم حالا حفظش واجب نیست معلوم باشه حالا چقدر واجب باشه، حفظش بالاخره خوبه یه مطلوبیتی داره، اما این که حفظش هم واجبه یعنی تخریبش حرامه با این دلیل معلوم نیست که اینجور چیزی در این حد باشه.
نقاشی و مجسمه مثلا آیا یک امر تعبدی صرفه یا یک امر اخلاقی و عقلیه؟
تعبدیه دیگه، این همه تعبدیه متا یا حالا یک ما تو اقلایی هم ممکنه داشته باشه
تعبدی باشه که ما تابع دلیلیم باید در حرمت دستی عوضی
خلال حالا اون که دلیل حالا بحث ادامه شد مثلا
اقلایی باشه
نه حالا بینید نه حالا نه نه این دلیل اول که ملازمه عقلی بود دلیل اول، دوم ملازمه عرفی بود، داریم فرض میگیریم که اومده دلیل فقط گفته که نساز همین، هیچی دیگه دایره دلیل بیش از این دلالت نداره. نه داشتیم که باید ببینیم حالا اون میدونم، یعنی شما فرض بگیرید الان اینو فرضه، یعنی فرض داریم میکنیم که شارع فرموده دلیل فرموده که نساز لا تعمل التماثيل، از این لا تعمل التماثيل میشه استفاده کرد که یعنی با در ادامه حفظم نکنی؟
نه ملازمه عرفی هم مثلا این بحثی در بحثی در رو در جسه بحثی بنیادی و شالودهی
میرسیم میرسیم
حکم تعبدی
عجله نکنید اونو میرسیم
حکم تعبدی یا
حالا نه حکم تعبدیه، ما اصلا بحثمون داریم میگیم یه جایی شارع تعبد کرده یه حکمی، همه احکام تعبدی که یه فلسفه و حکمتی هم داره که اوغلا میفهمن همون حکمه اینجوریه دیگه، حالا این میگه تعبده یا این اینجوریه دیگه، این اینجوریه یعنی یه چیزی که یه حکمتی داره ولی به صرف حکمت که ما نمیتونیم حکم کنیم، شارع بیانه حکم تعبدی است که یک حکمتی هم داره، اینه ما میخوایم بگیم که احراز این که قاعده کلی باشه بر این که فعلی که محبوب شد یا مبغوض شد نتیجهش هم محبوبه یا مبغوضه، نتیجه بقایی و محبوب مبغوضه، یک چنین ملازمه قاطع همیشگی ما نداریم، جا به جا و مورد به مورد باید اون را دید که اون ارتکازات و اون فضا چی رو اختزا میکنه.
معمولا اصلا در حالت انصاف رو بخرج بدیم ملازمه هست
نه
چیزی که اگر مثلا مگه در نطفه این کار از ریشه و بنیان خرابه
بله
خوب نیست مبغوضه بده
بله
بعدی مردم میاد
خیلی این ملازمه
عرفی ادامهش فحشا چیزه گسترش فحشا و منکر دیگه.
خب حالا همه اینا اینجا که گسترش فحشا و منکر اونا میگید مثلا میگه بت نساز اونجا بله اونجا ارتکازی وجود داره که نمیشه، بنابراین ما میخوایم بگیم یه قاعده کلی نیست، تابع ارتکازات موردی است، توجه کردید تو هر مورد یه چی ارتکازی اقتضا میکنه، در ما نحنفی به هر حال مطمئن امام که خودشون
تفسیر به ما لایرزانشه این تو اینطوری بهتره که اصل متعارف عرفی وقت چیز حرام شد ساختش و پایش هم حرامه مگر دلیل بیاد و قرنه خاصه بیاد این قاعده رو به هم بزنه
بله.
حبن بکنه،
نه ایشون که همینو میفهمه، اینه این تفسیر نیست، این تفسیر نیست، صراحت کلام ایشونه، تفسیر نمیکنیم، من به صراحت دارم به ایشون نسبت میدم، ایشون کبرای ملازمه را قبول داره کما اینکه در انوار الفقهاء هم قبوله، در صغرا و مورد میفرمان که چون تشبهه معلوم نیست که اینطور باشه،
بله؟
بله. ما داریم میگیم تردید داریم
بله.
ما ایشون نسبت به ایشون که من دارم عرض میکنم دیگه به چه زبانی بگم، ایشون به صد زبان داره تصریح میکنه که من ملازمه رو قبول دارم اما در ماننفی قبول نداریم، ما میگیم این ملازمه یه چیز قاطع نهایی نیست، جا به جا مورد به مورد باید دید که شرایط چه شرایطیه که گاهی ملازمه هست گاهی نیست، یک امر کلی نیست.
مردم ابتدای جامعه مردم بودن مسئله اقتناع و حفظ بودن، حالا این که راوی از امام صاحب مغنکی چه حکم داره
این که بله این که ما این که شما همون عراضی که ما قبلا داشتیم عزیز من این که بله ما 7-8 تا از روایات رو میگفتیم که همینجور سهل توانه تماثیل ما میگفتیم اونی که مبتلا به عمومیه همون حفظ و نگهداریه و حکمم راجع به اون داره صحبت میکنه، اون که در روایتش درسته. حالا به هر حال اینم وجه دوم، وجه سوم به بعد دیگه روایاتیست که دلالت بر حرمت این میکنه، از جمله روایت محمد بن مسلمه که ما در بین روایات معتبرش میدونستیم و حملش هم کردیم بر صورت حفظ و نگهداری در همون جلد سوم ابواب احکام ابواب مساکن بود، ابواب احکام مساکن باب 4 بود، باب 3 بود. این روایات شما مفصل قبلا خوندیم. من این روایات رو شما در یکی دو تاشو عرض میکنم، بقیه‌اش هم میبینید. این روایت پس دلیل سوم دیگه روایاتیه که در بحث هست. این روایت 17 آخرین روایت باب 3 ابواب احکام مساکنه، جلد 3 صفحه 563. اون روایت مفصل بحث کردیم، روایت معتبره و صحیحه محمد بن مسلمه که ان ابي ان حماد بن عيسان حريز ان محمد بن مسلم قال سألت ابا عبد الله ان تماثيل الشجر و الشمس و القمر فقال لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان، که مفهومش این بود که اگر از صور حیوانات و زیروح باشه اشکال داره. این روایت میگفت اگر از صور حیوانات باشه اشکال داره. و قبلا هم ما گفتیم که این سألت و ان تماثيل الشجر و الحجر و کذا و کذا، این سوال از همون حفظ و نگهداری و این هاست، نه از ساختش. یا لااقل ما اطمینانی نداشتیم که اون رو ساخت رو بگه، ولی زمان میگفتیم همون جایاتون باشه، میگفتیم این با این تفسیر میره تو مقام دوم. این روایت محمد بن مسلم بنابر اون چه که سابق گفتیم جزء دلیل روایی میشه بر حرمت این تماثیل، لا بأسه ما لم یکن شیئا من الحیوان، استدلال شده به این برای حرمت. بنابر این که این دو تا نکته رو بپذیریم، بگیم این روایت مربوط به اقتناع نه ساخت، و بنابر این که مفهوم شرط را قائل بشیم که ما لم یکن شیئا من الحیوان، یعنی اذا کان من الحیوان ففیه بأسه، اینم مقدمه دومش. مقدمه سومم اینه که بأس وقتی میگه لا بأسه یعنی اشکال نداره، و مفهوم که میگه فیه بأسون مفهوم مقصود که راحت نیست، ظهور اولیه‌اش هم حرمته که ما اینو قبول داریم. بنابراین که این سه چهار تا مقدمه رو بپذیریم، یعنی حدیث رو بگیم مربوط به اقتناعه، و بعد بگیم مفهوم شرط هم قبول بکنیم، کلمه فیه بأسون هم که در شرط هست بگیم که دلالت بر حرمت میکنه نه کراهت، بنابراین روایت دقیقاً روایت محمد مسلم میگه که ساخت صور موجودات زیروح، ببخشید حفظ و اقتناع موجودات زیروح اشکال داره. این روایت سندش معتبره، دلالتش هم به این شکل معتبره. کسی بخواد از این روایت جواب بده، خدشه کردن در یکی از این سه مقدمه است که در مکاسب و جاهایی هم آمده، یکی بگه که این مربوط به ساخته، اینو ما قبلا جواب دادیم، یا کسی بگه که ما مفهوم شرط رو قبول نداریم، اینم ما مبنامون اینه که مفهوم شرط داریم، یا کسی بگه که فی بعثون یعنی کراهت نه حرمت، اینم جواب داده شده. ولذا پاسخ به این استدلال یکی از خدشه‌ای در یکی از این سه مقدمه است که همش در اون بحثی که اون وقت مطرح می‌کردیم پاسخ دادیم. بله اون که نه، ولی اینجا به انتفاع موضوع نیست، اون شرط محقق موضوعه. بله برای این روایت به خوبی دلالت بر عرض شود که حرمت میکنه، برخلاف اون دو دلیل قبلی که اشکال، یعنی دلیل عقلی که قطعا اشکال داشت، دلیل دوم حالا با یک قوت بیشتری داشت ولی در این حال تام نبود. این دلیل بعدی که روایات، این روایت تامه. عرض شود که روایت دیگر هم
میدونیم این روایت مربوط به ساخته یا مربوط به
و گفتیم که عرض شود که اگر ما اواخر اون بحث گفتیم شایدم اگر خیلی کسی بخواد پافشاری بکنه بگیم اجماله، ولی ما نه نه، ولی ما اونجا در مقام استدلال میگفتیم این قطعا بحث تماس حفظ و نگهداری رو میگیرد، اما اینکه اونم رو بگیره نگیره رو اون تردید داشتیم، این طرفش رو میگیره. اینجوری ما نهایتا به اون نتیجه رسیدیم. عرض شود که روایات دیگری هم در این باب بود که مثلا روایت هفتم و هشتم که معتبر نبود، اون روایات این بود که روایت هفتم که معتبر نبود ولی میگفت بعثنی رسول الله فی هدم القبور و کسر الصور، که اونجا میگه صور را بشکن، که این شکستن مجسمه ها و تخریب اونها این خب دلالت بر این میکنه که نگهداریش اشکال داره، یا که معتبر نبود. روایت هشتم بنابر یک نظر معتبره که اونجا فرمود لا تدع صورتا الا محوتها، که باز امر به محو میکرد. اینم روایاتی است که مربوط به این قصه است. در این روایات که دلیل سومه که هفت هشت تا مالا در کتاب مرحوم آقای تبریزی مکاسبشون میبینید، 6 7 تا آورده که حالا ما دو سه تاشو اینجا اشاره کردیم، چون همه اینا رو قبلا مفصل بحث کردیم. این روایات گرچه بعضی از اونها جواب داشت در اینکه یعنی سندش تمام نبود یا دلالتش اشکال داشت، ولی بین این روایات حداقل روایت معتبره محمد بن مسلم هست که به خوبی دلالت میکنه و قدر متیقنش این است که نگهداری تماثیل و تصاویر مواجهه با اشکاله و حرامه اگر زیر روح باشه نگهداریش. جواب اینها بعضی از این روایاتی که در این دلیل سوم آمده جواب داره که سند یا دلالتش مخدوشه، اما حداقل این یک روایت تامه، حداقلش. ولذا اشکالی در خود روایت نیست، حداقل این روایت محمد مسلم در اینکه اقتناع اشکال داره. جواب این دلیل اینه که روایات معارض ما داریم که اون قصه رو عوض میکنه، که این روایات رو فردا ان شاء الله عرض میکنه. صلی الله علی محمد.